سلام، اینجا پادکست های هشتگ زندگیه و من اکبر شربیانی با ششمین اپیزود از کتاب هنر سیر و سفر با شما هستم. هنر سیر و سفر، نوشته آلن دوباتن، ترجمه گلی امامی، فصل دوم، انگیزه ها، بخش اول، در باب غریب منظرها، صفحات 81 تا 117، قسمت دوم. چهار، برای درک اینکه چرا فلوبر مصر را غریب منظر یافت، احتمالاً بهتر است احساساتش را نسبت به فرانسه درک کنیم. آنچه را که او در مصر غریب منظر یافت، هم نو و هم ارزشمند، از جهات بسیار خلاف آن چیزی بود که در کشورش خشمش را برمی‌انگیخت. و اینها به عبارتی ناقض باورها و رفتار بورژوازی فرانسوی بود که از زمان سقوط ناپلئون نیروی حاکم بر جامعه شده بود و تعیین کننده خط غالب در روزنامه‌ها، سیاست، کنش‌ها و زندگی اجتماعی. به زعم فلوبر، بورژوازی فرانسه منبع افراط در گند دماغ داشتن، نخوت، افاده، تعصب نژادی و سطحی‌نگری بود. با خشم گلایه کرده بود که عجیب است که پیش پا افتاده ترین گفته های بورژوازی گاهی مرا به شگفتی می آورد. بارها شده که قادر نیستم حرکات و آهنگ صدای مردم را هضم کنم. اشارات لوسی که سرم را به دوار می اندازد. بورژوازی برای من غیر قابل درک است. و البته 30 سال تمام تلاش کرد آن را درک کند. جامع تر از همه در فرهنگ عقاید دریافتیش بود. فهرست طنزآمیزی از تعصب‌های چشمگیر و گوسفندوار بورژوازی فرانسه. دستبندی موضوعی فقط برخی از مدخلهای این فرهنگ جهت گلایه‌اش را نسبت به مملکتش روشن می کند که مبنای شوق و علاقه‌اش نسبت به مصر شد. تعدادی از این مدخلها را با هم بخوانیم. سوء ظنی نسبت به تلاش‌های هنرمندانه. آرشیتکت‌ها، یک مشت احمق، همیشه فراموش می کنند در خانه‌ها پله کار بگذارند. زنان انگلیسی، وقتی فرزندان خوشگل می زایند باعث شگفتی می شوند. شتر دو کوهان دارد و جمازه یک کوهان. شاید هم شتر یک کوهانه است و جمازه دو کوهانه. هیچ کس نمی تواند به درستی به یاد بیاورد. فیلها به سبب حافظه قوی و پرستش آفتاب قابل توجهند. فرانسویها بزرگترین ملت جهان. هتلها فقط در سوئیس درجه یک هستند. ایتالیاییها همه موسیقی دانند، همگی شیادند. جان بول، وقتی نام یک انگلیسی را نمی‌دانید، او را جان بول بخوانید. سیاه‌پوستان، متعجب شوید که آب دهانشان سفید است و می‌توانند فرانسه حرف بزنند. زنان سیاه‌پوست، از زنان سفیدپوست خونگرم‌تر هستند. نگاه کنید به زنان موقهوه‌ای و موطلایی. سیاه، همیشه با مثل آبنوس می‌آید. واهه، قهوه‌خانه‌ای در صحرا. زنان حرم، تمام زنان شرقی در حرم هستند. نامه فلوبر به لویی کوله، آگوست 1846. آنچه باعث می شود خودم را جدی نگیرم، هرچند آدم جدی هستم، این است که خودم را بیش از حد مسخره می دانم. نه مسخره به مفهوم پیش پا افتاده و خنده دار آن، بلکه به مفهوم مسخره بودنی که به نظر می رسد ذات طبیعت انسان است و در ساده ترین و معمولی ترین رفتار آدم خودنمایی می کند. مثلا همیشه هنگام ریش تراشیدن خنده ام میگیرد. به نظرم کاری احمقانه میرسد، لیکن توضیح دادن این مسائل بسیار دشوار است. با در نظر گرفتن تمام این اوصاف تعجب ندارد و تصادف محض نیست که فلوبر مشخصا نسبت به خاورمیانه علاقمند شده بود. برای خلق خو و روحیه او از این مناسبتر نمی شد. عشق او را به مصر می توان به جنبه های اصلی شخصیتش ریشه یابی کرد. مصر از عقاید و ارزش های حمایت می کرد که بخشی از هویت او بود و در جامعه خودش توجه اندکی به آن می شد. 1. غریب منظری آشفتگی. از لحظه‌ای که فلوبر در بندر اسکندریه قدم به زمین گذاشت، به زندگی مصری و آشفتگی آنجا احساس تعلق کرد. هم از نظر دیداری و هم شنیداری. قایقرانان فریادکش، فروشندگان دورگرد، تجار در حال بدبستان، زجه مرغ‌های در حال ذبح، الاغ‌هایی که شلاق می‌خوردند و ناله‌های جگرخراش شتورها. به قول خودش این تصویری است که در کوچه و بازار می‌بیند. صدای مکالمه‌های تو حلقی که مانند فریاد حیوانات وحشی است. قهقهه خنده، پیچ و تاب رداهای سفید، دندانهای آجیرنگی که از میان لبهای کلفت و زیر دماغهای پهن برق میزند و پاها و گردنبندها و دستبندهای خاکالود. درست به این میماند که در حال خواب تو را به میان یک سمفونی بتوون بکشانند، آنگاه که سازهای برنجی و زهی در اوج هستند و فلوتها آه کشان ادامه میدهند. هر یک از این جزئیات تو را بر جای میخکوب میکند، تو را نیشگون می‌گیرد و هرچه بیشتر بر آن تمرکز می‌کنی، کمتر کل آن را درمی‌یابی. وقتی در حین گشت زدن به گلدسته‌هایی با لک‌لک‌های سفید بر آن می‌نگری، به برده‌های خسته‌ای که روی تراس‌های خانه‌ها در آفتاب دراز کشیدند و طرح شاخه‌های چنار روی دیوارها در حالی که زنگ کاروان شتورها در گوشت به صدا درآمده و گله‌ای بز سیاه در خیابان‌ها میان انبوه اسب‌ها و الاغ‌ها و گداها معمعه می‌کند، چنان آشفتگی شگفت‌آوری از رنگ حکم فرماست که تخیل بیچاره تو گویی در آتش‌بازی بی‌انتها خیره مانده است. زیبایی شناختی فلوبر غنی بود. از رنگ‌های بنفش، طلایی و فیروزه‌ای خوشش می‌آمد. لاجرم با آغوش باز معماری مصری را پذیرفت. ادوارد لین، سیاح انگلیسی، در کتابش آداب و منش‌های مصری‌های مدرن که نخستین بار در 1833 منتشر شد و در 1842 بازنویسی شد، داخل خانه‌های متعارف بازرگانان مصری را چنین توصیف کرده است: علاوه بر پنجره‌های مشبک تورمانند، پنجره‌های دیگری با شیشه‌های رنگین و نقش‌هایی از دسته گل، طاووس و سایر نقش‌های شاد و چشمگیر و یا فقط طرح‌های متنوع چشم نواز دیده می‌شود. بر روی دیوارهای گچی بعضی خانه‌ها نقاشی‌های بدوی از خانه کعبه یا مزار پیغمبر یا گل و طرح‌های دیگر از نقاشان مسلمان بومی دیده می‌شود. گاهی دیوارها را با شعارهایی که با خط خوش و تزئینی نوشته شده می‌آرایند. کیفیت باروک مصر به زبانشان هم تسری یافته بود، حتی در مکالمه عادی و روزمره. فلوبر نمونه‌هایی به دست می‌دهد. چندی پیش در یک آجیل فروشی زنی که چیزی به او داده بودم گفت ان شاء الله به لطف خداوند به سلامتی به وطنت بازگردی. و وقتی ماکسیم دوکام از مهتری پرسید خسته نشدی، جواب داد بودن در محضر شما خستگی را از تنم بیرون میبرد. از چه رو این آشفتگی، این غنا، این چنین فلوبر را تحت تأثیر قرار داده بود؟ چون او بر این باور بود که زندگی در اساس آشفته است و جدا از مقوله هنر، تلاش برای برقرار کردن نظم نوعی انکار خشک مقدسانه و انتقادآمیز از وضعیت موجود است. در نامه‌ای که در سپتامبر 1851 فقط چند ماه پس از بازگشتش از مصر از لندن به معشوقش لوئیس کوله نوشت، احساسش را چنین بیان کرد: هم اکنون از قدم زدن در گورستان هایگیت آمدم. چه مضحکه‌ای از معماری مصری و اتروسکی دیدم. همه چیز مرتب و منظم. آدم‌هایی که آنجا مدفونند گویی دستکش سفید به دست داشتند. از باغچه‌های کوچک اطراف قبرها متنفرم، با تقسیم بندی‌های هندسی دقیق و ردیف گل‌های شکفته. این تناقض به نظرم از رمان بدی آمده است. در مورد گورستان‌ها از آنهای خوشم می‌آید که فرسوده و کهنه‌اند، شلوغ پلوغند، در حال انهدام، پر از خار و علف و گاوی که از مزرعه همسایه در رفته آنجا به آرامی در حال چراست. اعتراف کن که این بهتر از پلیسی در اونیفرم است. نظم و ترتیب چه احمقانه است. 2. غریب منظر بودن الاغی در حال پشکل انداختن. چند ماه پس از رسیدنش به قاهره نوشت: دیروز در یکی از بهترین کافه های قاهره نشسته بودیم و در آنجا همزمان علاوه بر ما الاغی بود که پشکل می انداخت و مردی که در گوشه مشغول ادرار کردن بود. این منظره برای هیچ کس عجیب نبود، هیچ کس اعتراضی نمی کرد. و به نظر فلوبر کار درستی هم می کردند. در بطن فلسفه فلوبر این باور وجود داشت که ما به سادگی موجوداتی روحانی نیستیم، بلکه موجوداتی هستیم که ادرار می‌ریزیم، قضای حاجت می‌کنیم و باید پیامدهای این افکار رک و پوسکنده را هم در دیدگاهمان از جهان درآمیزیم. به ارنست شوالیه گفته بود: باورم نمی‌شود که بدن‌های ما که ترکیبی از گل و گو است و دارای غرایزی است که از آن خوک هم سخیف‌تر است، دارای چیزی ناب و غیرمادی باشد. که البته بدین معنی نیست که ما فاقد ابعاد والاتری هستیم. منظور این است که تفاخر و گند دماغ داشتن جامعه دوران فلوبر این نیاز را در او برانگیخته بود که ناخالصی های انسان را به دیگران یادآور شود و گهگاه از کسانی که در کافه ادرار می کردن جانبداری کند، یا حتی از مارکی دوساد حامی هر گونه رابطه جنسی خلاف و نامشروع. به اطلاع شوالیه رساند که به تازگی مقاله زندگی نامه‌واری درباره ساد به قلم ژانتین منتقد معروف خواندم که حالم را به هم زد. لازم به گفتن نیست انزجارم نسبت به ژانتین بود که در مقام مدافع اخلاقیات ظاهر شده بود. فلوبر در فرهنگ مصر نوعی آمادگی برای پذیرش دوگانگی زندگی یافته بود که آن را پذیرفته بود. ذهن پشگل، مرگ زندگی، لذات نفسانی تسکیه، جنون عقل. مردم در رستوران‌ها آرخ‌های بلند می‌زدند. پسرکی 6-7 ساله که در خیابان از کنار فلوبر می‌گذشت، با صدای بلند به او سلام کرد و گفته بود: از خداوند برایتان مال بسیار و آلت رجولیت بلند آرزو می‌کنم. ادوارد لین هم به این دوگانگی توجه کرده بود، هرچند واکنشش نسبت به آن بیشتر مشابه ژانتین بود تا فلوبر. در مصر زن و مرد از بی‌پردگی گفتار لذت می‌برند، از هر طبقه‌ای که باشند. حتی محترمترین و معصومترین بانوان. انسان از افراد بسیار تحصیل کرده هم کلمات رکیکی می شنود که فقط مناسب خانه های آنچنانی است. نام اعضای جنسی به وضوح نام برده می شود و محترمترین زنان بیان که متوجه وقاحت قضیه باشند در حضور مردان درباره موضوعاتی صحبت می کنند که احتمالاً زنان فاحشه در کشور ما از مطرح کردنش شرم دارند. غریب منظری شتر. فلوبر از قاهره نوشت: یکی از بهترین چیزها شتر است. هرگز از تماشای این حیوان عجیب خسته نمی‌شوم که مانند الاغ حرکت می‌کند و گردنش را مانند قو خم و راست می‌کند. خودم را کشتم تا ادای شیهه اش را درآورم. امیدوارم در بازگشت یادم نرود، ولی کار بسیار دشواری است. فریادی خشدار با تحریری تو حلقی به همراهش. چند ماهی پس از ترک مصر طی نامه‌ای به یکی از دوستان خانوادگی فهرستی نوشت از تمام چیزهایی که در آن کشور بیش از همه تحت تأثیرش قرار داده بود. اهرام ثلاثه، معبد کارناک، دره سلاطین، چند رقاصه مصری در قاهره، نقاشی به نام حسن البیلبیس. لیکن بزرگترین عشقم به شتر است. لطفاً فکر نکن قصد شوخی دارم. هیچ چیز وقار منفرد این جانور اندوه زده را ندارد. باید گروهی از آنان را در صحرا، در امتداد افق و در حال پیشروی در صف یک نفره ببینی. مانند سربازان با گردنهای افراشته مثل بوغلمون که میروند و میروند. چرا فلوبر این چنین تحت تأثیر شتر قرار گرفته بود؟ زیرا با بردباری و قناعت آن هم هویتی میکرد. حالت اندوه زده چهرهش و انعطاف پذیریش او را منقلب میکرد. به نظر می رسید که مردم مصر هم دارای برخی از خصوصیات شتر بودند. گونه فروتنی و قدرت پنهان که با گند دماغ بورژوازی همسایه های فرانسوی فلوبر در تناقض بود. فلوبر از زمان کودکی از امیدواری کشورش منزجر بود. انزجاری که در مادام بواری در شرح ایمان ظالمانه علمی منفورترین شخصیت رمان اومه داروساز بیان می شود. می شود حد زد که دیدگاه خود او تیره تر هم باشد. در پایان روز ریدمان، با این کلام قدرتمند شما می توانید خود را از تمام رنج های بشری رها کنید. پس من هم از تکرارش لذت می برم. ریدمان، ریدمان. فلسفه‌ای که در چشمان غمگین با وقار لیکن کمی خبیثانه شتر مصری منعکس بود. شش. در آمستردام در گوشه خیابان توید هلمرز و کنستانتین هیوژن اول چشمم به زن جوانی میافتد که دوچرخه‌اش را در امتداد پیاده رو راه میبرد. موهای قهوه‌ای روشنش در پشت سر بسته شده است. مانتوی بلند خاکستری رنگی به تن دارد. پلووری نارنجی، کفش‌های تخت قهوه‌ای و عینکی معقول. به نظر می‌رسد که اینجا محله اوست، چون با اعتماد به نفس و بدون کنجکاوی قدم برمی‌دارد. در سبدی که به دسته دوچرخش آویزان است، یک گردنان و قوطی دیده می‌شود. برایش در کنار دوچرخه راه رفتن و با آن در مغازه ایستادن یا رفتن به درون بلوک‌های بلند آپارتمانی که در طبقات بالا برای آویختن وسایل قلاب‌هایی به دیوار دارند، غریب منظر نیست. میل به دانستن، نیاز فهمیدن را برمی‌انگیزد. این خانم جوان عازم کجاست؟ درباره چه فکر می‌کند؟ دوستانش چه کسانی هستند؟ درون قایقی که فلوبر و دوکام را به مارسی می برد تا از آنجا سوار کشتی های بخار شوند، فلوبر هم مشابه همین سوالات را از خودش درباره زنی دیگر پرسیده بود. در حالی که مسافران دیگر با حواس پرتی به مناظر اطراف می نگریستند، فلوبر چشمان خود را به زنی بر عرشه دوخته بود. در خاطرات سفر مصرش چنین نوشت: موجودی جوان و بلند بالا که تور سبزی بر کلاه حصیریش انداخته بود. زیر کت ابریشمینش جلیقه کوتاه با یقه مخملی و دو جیب در دو طرف به تن داشت که دستهایش را در آنها کرده بود. دو ردیف دگمه از بالا تا پایین لباسش دیده می شد که بدنش را محکم نگه داشته بود و خطوط بدنش را مشخص می کرد و چینهای بسیار لباسش از آنها سرازیر می شدند و در وزش باد به زانوانش می ساییدند. دستکش‌های تنگ مشکی به دست داشت و تمام مدت سفر از روی لبه کشتی خم شده بود و به ساحل رودخانه می‌نگریست. عاشق این هستم برای افرادی که به آنها برمی‌خورم داستان بافی کنم. کنجکاوی بیش از حدی سبب می‌شود از خودم بپرسم زندگی آنها چگونه سپری می‌شود. می‌خواهم بدانم چه می‌کنند، اهل کجا هستند، نامشان چیست و در آن لحظه به چه می‌اندیشند. از چه چیزی پشیمانند، چه آرزویی دارند، عشقهای گذشتهشان چه بوده، رویاهای کنونیشان چیست؟ و احیاناً اگر زن باشند، به خصوص زنان جوانتر، دیگر این نیاز غیر قابل تحمل می شود. اعتراف کن به چه سرعت مایلی او را اوریان ببینی، اوریان تا قلبش. چقدر مایلی بدانی از کجا آمده، کجا می رود، چرا اینجاست و جای دیگری نیست؟ در حالی که چشمانت سراپای او را برانداز می کند، برایش ماجراهای عاشقانه می بافی و مکنوناتی به او نسبت می دهی. به اتاق خوابش می اندیشی و هزار چیز دیگر، حتی تا دمپایی کهنه که وقتی از تخت پایین می آید به پا می کند. به جذابیتی که انسان جذابی در کشور خود ما می تواند داشته باشد، در کشوری غریب منظر می توان جذابیتهایی را هم که از مکان ناشی می شود افزود. اگر بپذیریم عشق جستجوی قابلیت‌هایی است در دیگران که خودمان فاقد آن هستیم، بنابراین در عشقمان به فردی از کشوری دیگر یکی از خواسته ها میتواند این باشد که بخواهیم خودمان را هرچه بیشتر به ارزش‌های پیوند دهیم که در فرهنگ خودمان غایب است. به نظر میرسد دلاکرووا در نقاشی‌هایی که از مراکش کشیده میخواهد نشان دهد چگونه میل به مکانی میتواند میل به انسان‌هایی را که در آن میزیند را برانگیزد. در مورد مدل‌های نقاشی زنان الجزایری در آپارتمانشان در سال 1834، مثلا ممکن است بیننده در حسرت این باشد که مانند فلوبر در برخورد با زنانی که نمی‌شناسد بداند نامشان چیست، در آن لحظه به چه می‌اندیشند، عاشق کی بودند، رویاهایشان درباره چیست؟ تجربه عاشقانه افسانه‌ای فلوبر در مصر پیش پا افتاده است، لیکن نمیتوان آن را بی احساس خواند. این اتفاق در شهر کوچک اسنا در ساحل غربی رود نیل 50 کیلومتری لوکسور رخ داد. فلوبر و دوکام شب را در اسنا اتراق کرده بودند و به خانم اجتماعی معروفی معرفی شدند که شهرتی هم به عنوان علامه داشت. واژه روسپی گویای وقار و منش نقش کوچک خانم نیست. فلوبر در همان لحظه اول به او مایل شد. پوستش به خصوص روی بدنش کمی قهوه‌ای است. هنگامی که خم می شود، لایه‌های گوشت بدنش به امواجی برنزی تبدیل می شوند. چشمانش درشت و سیاهند. ابروهای سیاه است. پره‌های دماغش باز و عریضند. شانه‌های قوی دارد. موهای سیاهش مواج و آشفته، با فرقی از بالای پیشانیش باز شده. یکی از دندانهای سنایش طرف راست جلو آمده و شروع به خراب شدن کرده. کوچک خانم فلوبر را به خانه فروتنش دعوت می کند. برخلاف معمول شبی سرد بود با آسمانی بدون ابر. مرد فرانسوی در دفتر خاطراتش چنین نوشت. به بستر رفتیم. به خواب می رود در حالی که دستش در دست من است. خورخور می کند. چراغ نفتی با نوری ضعیف، نوری سگوشه به رنگ فلزی رنگ پریده بر روی پیشانی زیبایش انداخته. بقیه صورتش در سایه است. سگ کوچولویش روی کت ابریشمی من بر کاناپه خوابیده. چون از سینه درد شکایت داشت، من شنلم را روی پتویش انداخته بودم. خودم را به دست رویاهای شیرین سرشار از خاطرات سپردم. بدون کلام. سخنان بسیار برای هم گفتیم. در خواب دستها و پاهایش بی اختیار تکان می خورد. مانند لرزه‌ای ناخواسته. چه اندازه غرورآمیز است به هنگام جدایی اطمینان داشته باشی که خاطره‌ای بر جا گذاشته ای که او هم به تو بیش از هر کس دیگری که آنجا بوده فکر می کند و اینکه تو در قلبش خواهی ماند. رویای کوچک خانم در طول نیل با فلوبر ماند. در بازگشت از فیلاب و اسوان به همراه دوکام در اسنا ماندند تا بار دیگر او را ببینند. ملاقات دوم فلوبر را بیش از بار اول غم‌زده کرد. غمی بی انتها، پایان ماجرا. دیگر او را نخواهم دید و به تدریج چهرهش از خاطرم محو می شود. این اتفاق هرگز نیفتاد. هفت. به ما آموختند نسبت به رویاهای شیرین مردان اروپایی که از کشورهای شرقی عبور می کنند و شبی را با افراد بومی می گذرانند مزنون باشیم. آیا شور و شوق فلوبر برای مصر چیزی بیش از خیال بافی های جایگزین نسبت به وطنی که از آن منزجر بود نبود؟ آرمان خواهی های نوجوانی نسبت به شرق که به بلوغ تداوم یافته بود؟ هر اندازه دیدن فلوبر در آغاز سفر نسبت به مصر مبهم بوده باشد، پس از 9 ماه اقامت می توانست مدعی شود که درکی اصیل از آن کشور یافته. ظرف 3 روز پس از ورود به اسکندریه به یادگیری زبان و تاریخ آن کشور همت گماشت. معلمی استخدام کرد تا آداب مسلمانی را به او بیاموزد، نقشه کشید. برای نوشتن کتابی با عنوان آداب و رسوم مسلمانان که هرگز نوشته نشد، که قرار بود شامل مراسم زایمان، ختنه، ازدواج، زیارت حج، کفن و دفن و معاد باشد. آیاتی از قرآن را از کتابهای مقدس شرق نوشته گیوم پوتیه از بر کرد و تمام آثار مهم اروپایی را درباره مصر خواند. از جمله سفر به مصر و سوریه اثر سی اف وولنی و نیز کتاب سفر به ایران و دیگر کشورهای شرق را به تألیف شاردن. در قاهره با پیشوای قبطی شهر به گفتگو نشست و درباره زندگی ارامنه، یونانی‌ها و سنی‌ها تحقیق کرد. به سبب رنگ پوست تیره و ریش و سبیل انبوه و نیز احاطه‌اش به زبان عربی اغلب او را بومی فرض می‌کردند. پیراهن نخی سفید بلندی که در حاشیه منگوله‌های قرمز داشت می‌پوشید. سرش را تراشیده بود، به جز یک حلقه در جلوی پیشانی که در روز قیامت حضرت محمد تو را با آن بلند می‌کند. آنطور که برای مادرش توضیح داد، نام محلی هم به او داده بودند. از آنجا که مصری‌ها در تلفظ اسامی فرانسوی مشکل دارند، اسامی خاص خودشان را برای ماها برمی‌گزینند. حدس بزن، نام من ابو شناب به معنی پدر سیبیلو است. لغت ابو، پدر، به هر شخص مهمی در زمینه مورد بحث اطلاق می‌شود. مثلا به تاجرهایی که چیزهای مختلف می‌فروشند می‌گویند پدر کفش، پدر چسب، پدر خردل و غیره. برای فلوبر شناخت درست مصر بدین معنی بود که کشف کند دقیقاً آن چیزی که از فاصله دور روئن به نظرش می رسیده نیست. بدیهی است که سرخوردگی های هم وجود داشت. چنانچه از شرح سفری که سالها بعد ماکسیم دوکام تلخ کام نوشت داوری کنیم که هدفش نویسنده از خودش مشهورتری بود که دیگر رفاقتی هم میانشان وجود نداشت. فلوبر به طرزی باور نکردنی از سفر بر روی نیل همان اندازه حوصله‌اش سر رفته بود که در روئن. فلوبر در وجد و سرور من شرکت نمی کرد. ساکت و در خود فرو رفته بود. از تحرک و فعالیت دوری می کرد. دلش می خواست سفر کند. مشروط بر این که روی نیمکتی دراز بکشد و تکان نخورد و مناظر و شهرها و مکانهای تاریخی را که از مقابلش می گذشتند مانند صحنه دورنمایی که به نحوی خودکار حرکت می کرد تماشا کند. از همان نخستین روزهای ورودمان به قاهره به بی‌حوصلگی و رخوتش پی بردم. این سفری که آنچنان حسرتش را می‌خورد و برایش رویایی بود و تحقق آن برایش ناممکن می‌نمود، به هیچ وجه او را ارضا نکرد. من خیلی رک و پوسکنده به او گفتم اگر دلت می‌خواهد به فرانسه برگردی، مستخدمم را همراهت می‌فرستم، که پاسخ داد نه، خودم آغازش کردم، باید به پایانش ببرم. تو برنامه‌ها را جور کن، من خودم را تطبیق می‌دهم. برایم بی‌تفاوت است که به راست بروم یا چپ. مقابر همیشه برایش یک شکل بودند. مساجد و مناظر هم همه شبیه هم. مطمئن نیستم وقتی به جزیره الفانتین نظر انداخت دلش برای مرغزارهای ساتویل تنگ نشده بود یا زمانی که بر نیل بود حسرت رود سن را نمی‌خورد. اتهامات دوکام همگی هم بی اساس نبود. فلوبر در لحظه ای از دلتنگی نزدیک اسوان در دفتر خاطراتش نوشت مقبره‌های مصری واقعاً حوصله‌ام را سر می‌برند. آیا قرار است اینها هم تبدیل به کلیساهای بریتنی یا آبشارهای پیرنه بشوند؟ اوه، ضروریات. این که مجبور باشی کارهایی را که باید انجام بدهی. همیشه بر حسب موقعیت عمل کنی. حتی اگر در لحظه از انجامش منزجر باشی. یک مرد جوان، یا گردشگر، یا هنرمند، یا پسر فلانی، یا یک شهروند و غیره قرار است چه باشد؟ چند روز بعد که در فیلائه لنگر انداختند ادامه داد این جزیره هیچ کاری با من نمی کند و افسردم. خداوند این رخوت و بیتفاوتی که مبتلایش هستم از چیست؟ با وجود آنکه فلوبر امیدوار بود از آنچه که به زعم او حماقت فوق‌العاده بورژوازی مدرن اروپا بود نجات یابد، متوجه شد هر جا می رود دنبالش می کند. حماقت پدیده ایستاست. اگر به آن حمله کنی خوردت می کند. در اسکندریه تامپسون نامی از اهالی ساندرلند نامش را با حروفی به بزرگی 1 متر روی ستون پمپی کنده است. از 500 متری هم می شود آن را خواند. امکان ندارد ستون را ببینی و نام تامپسون را نبینی و نتیجتاً به تامپسون نیندیشی. این ابله بخشی از یادبود شده و همراه آن خود را جاودان کرده. چه می گویم؟ با شکوه حروف عظیم نامش را تحت تأثیر قرار داده. تمام احمق‌ها کمابیش تامپسون‌های از ساندرلند هستند. در زندگی به چند نفر از آنها در زیباترین مکان‌ها و مقابل جذاب‌ترین مناظر برخورده ایم. سفر که می‌کنی بسیاری از آنها را می‌بینی، ولی وقتی به سرعت رد می‌شوند آدم خنده‌اش می‌گیرد. به وقتی که در زندگی عادی به آنها برمی‌خوری شباهتی ندارد که خشمت را برمی‌انگیزد. ولیکن هیچ یک از اینها به معنی آن نیست که برداشت فلوبر از مصر اشتباه بود. فلوبر به سادگی تصویر آرمانی پوچی را با تصویری واقعی تر ولی همچنان محبوب تر جایگزین کرده بود. عشقی نوجوانانه را با عشقی فرهیخته جایگزین کرده بود. او که از انتقادات کاریکاتوری دوکام از خودش در مقام جهانگردی سرخورده ناراحت شده بود، به آلفرد پواتون گفت یک بورژوا میگوید اگر بروی به شدت توی ذوقت میخورد، ولی من با وجودی که توهماتی داشتم به ندرت توی ذوقم خورد. عجب چرندیات احمقانه ای، این که همیشه عدم صداقت را تجلیل کنی و بگویی که شعر ناشی از اوهام است. برای مادرش به دقت توضیح داد که سفرش چه چیزی برایش برمغان آورد. از من پرسیده ای آیا شرق آن چیزی که تصور می کردم بود یا نه؟ بله بود، از آن هم بیشتر بود. به مراتب فراتر از تصور کمرنگی که از آن داشتم بود. متوجه شدم هر آنچه در ذهنم محو و گنگ بود واضح و روشن شده است. هشت. زمان ترک مصر فرا رسید. فلوبر ناخشنود بود. کی دوباره درخت نخلی را خواهم دید؟ کی بار دیگر سوار جمازه خواهم شد؟ اینها را از خودش می پرسید و تا آخر زندگی در ذهنش به آن کشور باز می گشت. چند روزی پیش از مرگش در سال 1880 به برادرزادش کارولین گفت ظرف 2 هفته گذشته نیاز شدیدی به دیدن درخت نخل در زمینه آسمانی فیروزه‌ای داشتم و در حسرت شنیدن صدای به هم خوردن نوک لکلکی بر بالای مناره‌ای بودم. رابطه تمام عمر فلوبر با مصر شبیه دعوتی برای عمیق‌تر کردن توجهمان و احترام بیشترمان به کشورهای خاص است. از نوجوانی به بعد فلوبر مصرانه فرانسوی بودنش را نفی می‌کرد و نفرتش از کشور و مردمش به حدی عمیق بود که موقعیت اجتماعیش را به سخره گرفته بود و از این رو برای ملیت مفهوم جدیدی را پیشنهاد کرد، نه بر حسب کشوری که در آن متولد شده ایم یا تبارمان به آن تعلق دارد، بلکه بر حسب مکانهایی که به آنها جلب می‌شویم. بنابراین کاملا منطقی بود که این مفهوم قابل انعطاف هویت را به جنسیت و گونه‌های دیگری هم تسری دهد و در مواقعی اعلام دارد که برخلاف ظاهرش در واقع او زن، شتر یا خرس است. دلم می‌خواهد برای خودم خرس زیبایی بخرم، نقاشی یک خرس. آن را قاب کنم، در اتاق خوابم بیاویزم که زیرش نوشته شده باشد چهره گوستاف فلوبر و به این ترتیب شخصیت اخلاقی و عادات اجتماعیم را مشخص کنم. نخستین باری که فلوبر به این فکر افتاد که به جای دیگر غیر از فرانسه تعلق دارد، زمانی بود که از تعطیلاتی در کورسیکا بازگشته بود و در نامه‌ای به آن اشاره کرد: از بازگشتم به این کشور لعنتی منزجرم که خورشید را در آسمان به دفعاتی می‌بینی که الماس را در مقعد یک خوک. برای نورماندی و فرانسه زیبا باد هم در نمی‌کنم. فکر می‌کنم باد مرا به این کشور گلالود آورده است. حتما جای دیگری زاده شده بودم. همیشه خاطره ای یا شهودی از سواحل اطراگین و دریاهای آبی داشتم. من زاده شده ام تا امپراتور کوچین چین باشم، تا چپق 10 متری بکشم، تا 6000 همسر و 14000 قلمان داشته باشم و شمشیر سرکجی که سر هر کسی را دوست ندارم بزند و اسب‌های عربی و استخرهای مرمری. هرچند جایگزینی فرانسه زیبا غیر عملی بود، لیکن اصل نهفته در آن نامه اعتقاد به این که بادها او را جابجا کرده اند در بزرگسالیش به دفعات تکرار شد و بیان مدلل یافت. فلوبر در بازگشت از مصر کوشی تا فرضیه هویت ملیش، البته نه در مورد گونه ها و جنسیت ها را، به لوئیس کوله سلطان من تشریح کند. در مورد قضیه موتن، یعنی تکه زمینی که بر نقشه‌ای قابل تشخیص است و با خطوط آبی یا قرمز از دیگر بخش‌ها جدا شده، نخیر. برای من موتنم جایی است که عاشقش باشم، یعنی مکانی که مرا به رویاها می‌برد، که حالم را خوب می‌کند. من به همان اندازه چینیم که فرانسوی هستم و از پیروزی‌هایمان بر اعراب هیچ شعفی به من دست نمی‌دهد، زیرا از شکست آنها غمگین می‌شوم. من آن مردم خشن، جان سخت و پوست کلوف را دوست دارم. آخرین بازمانده های انواع بدوی که در میانه روز زیر سایه شکم شترشان دراز می کشند و هنگامی که غریانشان را می کشند تمدن خوب ما را به مسخره می گیرند که از خشم درباره آن می لرزد. لوئیز در پاسخ گفت به نظرش مسخره است که فکر کند فلوبر چینی یا عرب است. و در نتیجه در نامه که چند روز بعد رمان نویس با تأکید بیشتر و ناراحتی نوشت به عرصه وسیع تری از موضوع پرداخت. من همان اندازه مدرنم که کهن هستم. همان اندازه فرانسوی که چینی و تصور کشور زادگاه یا به عبارت دیگر اجبار زندگی در قطعه خاک که با رنگ آبی یا قرمز روی نقشه مشخص شده و نفرت داشتن از آن تکه زمینی که سبز یا سیاه است همیشه کوته ذهنی و عمیقاً احمقانه آمده. من روحاً با هر موجود زنده‌ای برادرم، همان اندازه با زرافه و سوسمار که با انسان. در زمان تولد همه ما بدون حق انتخاب باد ما را به کشوری برده است. اما مانند فلوبر به هنگام بلوغ این اختیار را یافته ایم که هویتمان را موازی وفاداری واقعی من با تخیل بازسازی کنیم. هنگامی که از ملیت رسمی من حوصله من سر می رود، به آن بخشهای از خودمان کشیده می شویم که بیشتر عرب بدوی است تا نورماندی، که از شتر سواری در خمسین لذت می برد یا از نشستن در کافه‌ای که اولاغی در کنارش پشکل می اندازد خوشمان می آید، و یا به قول ادوارد لین درگیر مکالمه‌ای هرزه درایانه می شویم. سقراط در پاسخ اینکه اهل کجا هست گفته بود: اهل جهانم، نه آتن. فلوبر اهل روئن بود و بنا به یادداشت‌های نوجوانیش مکانی که در گوه غرق شده بود و جایی که اهالی محترمش در روزهای یک شنبه از کسالت و بی‌حوصلگی خودارضایی می‌کردند، با وجود این ابوشناب یا پدر سیبیدو ممکن بود پاسخ دهد که کمی هم اهل مصر است. شما شنونده ای اپیزود ششم از کتاب هنر سیر و سفر بودید. خوشحال میشم نظراتتون رو از طریق اپلیکیشن کست باکس یا آدرس ایمیل و یا کانال تلگرامی هشتگ زندگی با من در میون بگذارید. آدرس ایمیل و کانال هشتگ زندگی رو میتونید در توضیحات پادکست پیدا کنید. پادکست های هشتگ زندگی بر روی تمام اپلیکیشن های گوش دادن به پادکست قابل دسترسی هستند.